شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شالوگل خواجه هستم در خدمت شما. امروز 9 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. تجلیل پرشکوی جشن 30 سالگی استقلالیت با راهپیمایی در پایتخت تاجیکستان و کنسرت ایدانا. تیر و شلاق طالبان از میز زنان افغانستان را شکستن نمیتواند و چگونه به عنوان افغان دخالت خارجیان را سبب نارامی ها در کشور میدانند.
افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه میباشد.
مرگ بر اثر درد قلب بود یا شکنجه؟ شبهه پیوندان یک ساکن شهر خوجند که برای بازپرسی به شعبه پلیس برده شد ولی تن بی جانش را بازپس دادند. امروز از مستقلیت تاجیکستان رسو 30 سال میگذرد. جشن استقلال امسال در کشور در مقایسه با سالهای گذشته با شکوه‌تر برگزار میشود. 9 سپتامبر در مرکز شهر دوشنبه راهپیمایی برپا شد که به گفته مقامات در آن بیش از 30,000 نفر اشتراک کردند. برای شرکت مقامات کارمندان نهادهای دولتی، دانشجویان و حتی مکتبخوان‌ها را جلب نمودند. در نظر است که شام امروز در نوروزگاه پایتخت مراسم فرهنگی دایر شود. ماهی اخیر صدها نفر از جمله دانشجویان پایتخت به این چورابینی آمادگی دیدند. بعضی از آنها در گذشته گفتند که مسئولین دانشگاه ها آنها را تهدید کردند که اگر در مارشروفکا و یا چورابینی های به مناسبت جشن استقلال اشتراک نکنند از دانشگاه اخراج می شوند. در افغانستان با وجود تهدید و زوری طالبان روز 8 سپتامبر تظاهرات زنان ادامه یافت. اعتراض های زنان که طالبان آنها را از بسیاری حقوق انسانیشان محروم کردند در شهرهای هرات، مزار شریف و قندوز صورت گرفت. طالبان هم در تظاهرات بی‌رحمانه زنان را لاتکوب و پراکنده نمودند.
با وجود تیراندازی و شلاق زنی تظاهرات زنان افغان به ضد طالبان زیاد می شود. آنها با طلب حمایت حقوق خیش به خیابان ها می روند و از کسی هم نمی ترسند. 7 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ زنان در کابل را با تیراندازی به هوا پراکنده کردند.
این مردم اصلا انصاف ندارن یا انسان نیستن. حق تظاهرات در ما نمیدن. این مردم مسلمان نیستن کافرستن.
تظاهرگران به ضد پاکستان هم شعار می دادند چون به قول آنها ISI خدمات جاسوسیش به طالبان کمک میکند.
ما ISI را نمیخواهیم که برای ما حکومت بسازد. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه میباشد. اما هیچ وقت خواهان پاکستان در کشور ما نیستیم. پاکستان از افغانستان بیرون شود و مداخله خود بند بسازد بالای افغانستان.
تظاهرات نه تنها در کابل، در مزار شریف هم بود. رادیو آزادی با فرشته موحد یکی از تظاهرگران صحبت کرد.
امشب ما در یک گروه از خانمایی که هستیم، ما حتی گفتیم برابر یک چادر ما جای آن باشه، ما از وطن خود باید دفاع کنیم. ما خودم دو طفل دارم، دو طفل خود قربانی از وطن میکنم، خود قربانی از وطن میکنم. وقتی اینقدر جوانای ما شهید شده، ما چرا شهید نشم؟
فرشته میگوید طالبان کارخانه لباس دوزیش را بستند.
ما چیز ممروز بسته کردیم. پس اونا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته. پس مثل ما واری چقدر خانمای دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل امرای ما کار میکردن.
تظاهرات روزی 8 سپتامبر در کابل ادامه کرد و این ویدیویش به دستی رادیو آزادی رسید. در شهر قندوز گروه از زنان برخپوش به نشانی حمایت از طالبان راهپیمایی کردند. امید مرزبان خبرنگاری رادیو آزادی میگوید این نسل زنان افغان از حقوق خیش دست نمی کشد.
اون چی ما میبینیم بیانگر تغییرات است که افغانستان در 20 سال گذشته داشت. دستاوردهایی که زنان افغان از آنها میگویند، ما آن را در کوچه های کابل میبینیم که چگونه زنان دلیرانه رو به روی طالبان میایستند و حق خیش را طلب میکنند. آنها جان خود را در خطر میگذارند، شاید تعقیب شوند، ولی با وجود این دلیرانه به کوچه میروند و شعار میدهند و حق خود را طلب میکنند.
طالبان با رسیدن به قدرت وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند.
20 سال پیش در همین روز احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و چهره‌های شناخته توجیکان آن سوی آمو کشته شد. او را دو تروریستی القاعده در نقاب ژورنالیست به شهادت رساندند. در توجیکستان هم از احمد شاه مسعود خاطره‌های خوبی به یاد مانده است، به خصوص خدمت‌های او برای برقراری صلح در توجیکستان. حالا پسر احمد شاه مسعود مقابل طالبان جبهه مقاومت را رهبری می‌کند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
به این طفل که روزی 7 سپتامبر در دوشنبه به دنیا آمد مسعود نام گذاشتند. مادر و پدری او میگویند نام به شرف احمد شاه مسعود پدر و احمد مسعود پسر گذاشته شد که هر دو رمزی ننگ و ناموس و آزادی اند. پدر 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی کشته شد. پسر حالا برای حفظ ننگ و ناموس و سرزمینش قد افراشت و با راه پدر رفت. پدری او را به خاطر سهمش در ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان احترام میکنند.
شادروان برهان الدین ربانی و شادروان احمد شاه مسعود را پس از مرگ با مکافات عالی دولتی جمهوری
در تاجیکستان احمد شاه مسعود را نفری میدانند که دو جانبی درگیر را در این کشور سر میز مذاکرات نشان که در نتیجه آنها صلح کردند. قلعه او را در پنچهر نه نیروهای شوروی و نه طالبان فتح کردن نتوانستند. احمد شاه مسعود افغانستان را یک کشوری آزاد و انسان سالار دیدن میخواست.
آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود.
حالا احمد مسعود پسر او در راه است که پدرش 20 سال پیش در آن راه کشته شد. این راه برایش در دره پنچهر تنگ شده است و طالبان قسمت زیادی افغانستان را گرفتند.
پنچهر برای افغانستان می جنگد.
طالبان حکومت اعلان کردند که در آن به زنها جای نیست و مردم هراس دارند که حقوق آنها پایمال خواهد شد. بسیاری ها در افغانستان که آن را فضای ترس و ناامیدی فرا گرفته است به احمد مسعود چشم امید بستند.
گزارش مومن احمدی بود. در ضمن خبرنگاری رادیوی آزادی نگاره فضلی دین در کوچه های دوشنبه از ساکنان پایتخت پرسید که آیا احمد شاه مسعود را میشناسند و سیمای او برای توجیکان چه اهمیت دارد؟ باید پاسخ را بشنویم.
احمد شاه مسعود یک که از قهرمان های میباشد که به نهایت قهرمان شایسته جهانی هم گویم خطا نمیکنیم برای اون که در خلق توجیک دستگیری اون کسان به نهایت بسیارتر نظررس بود. قهرمانی نایاب است. مثلا
میخواست که صلح کنه. چی در افغانستان، چی در توچون، چی افغان است و توجیک است، میخواست که صلح شود و مینین یوای همین به تمام همین قم مینین دوشن نمیشه سان
کجا بچی جوای همیشه مثالی که و همین چی خلق بود توجیک بود این هم بود پنشیر حاضر جنگ رفته است و افغانستان دا
برای توجیکا چیکار کردگی است؟ توجیکای توجیکستان چیکار کردگی است؟
بسیار توجیکای همین توجیکستان وقتی همین چی را بسیار خوبی کردگی و یقی در وقتی چی بود که بود مکمون دا جنگ شهروندی بود و همین رفتگی در همونجا بسیار خوبی چی کردگی دستگیری کردگی خلق توجیکا
احمدشاه مسعود قهرمان افغانستان است. لیکن خیلی برای توجیکا خیلی در یوردم کوشش خوب کردگی استقلالی از سال 93 تا 96 خیلی توجیکا رو دستگیری کردگی است.
شاید نظری ساکنان دوشنبه شدیم، ولی شما بینندگان عزیز اگر نظری دارید در باره احمد شاه مسعود لطفاً برای ما نویسید. بر برنامه رو با خبر و گزارش های دیگر پی میگیریم. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی ها باز کردند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کار اصلاحی در نظام ویزادهی مربوط میباشد. ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده میشد که ازبکستان با آنها ترتیب ساده روئو را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس میکردند که با هدفهای سیاحی و با مهلت تا 30 روز وارد ازبکستان میشدند. می رویم به شمال تاجیکستان. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که کارمندان پلیس شوهرش را بازداشت و بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. نزدیکان اوتاجون دادابویف 53 ساله باور دارند که او شکنجه شده است، اما مقامات این را رد می کنند. در گذشته نیز حالت های جای داشتند که ساکنان این یا آن منطقه بعد بردن به شعبه پلیس به هلاکت رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب صوفی.
نزدیکان اوتاجان دادوبایف بر رادیوی آزادی گفتند روز 31 آوگوست ساعت 9 دو نفر با لباس ملکی به منزلشان آمده سرداری خانواده را با خود بردند. به گفته فاطمه زاکر و همسر اوتاجان دادوبایف، این دو نفر که بعداً فهمیدند کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته هستند، حتی به شوهرش اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکرو گفت که پسرش تا بیگاه در نزد بینای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر خوجند منتظر برآمدن پدرش بود و نصف روزی برای او خوراک هم برد، ولی به گفته زاکرو مقامات تا بیگاه شوهر او را جواب ندادند و گفتند که او را بازپرسی دارند. فاطمه زاکرو گفت که بعد از 15 ساعت بازداشت شوهرش، یعنی ساعت 11:31 آوگوست، مقامات به آنها زنگ زد و گفتند که به بیمارخانه بیایند و به گفته فاطمه زاکرو در آنجا فهمیدند که شوهرش اوتاجان دادوبایف وفات کرده است و مقامات با او گفتند که سبب مرگ شوهرش بیماری دل بوده است، هرچند این ساکن خوجند میگوید که شوهرش هیچگاه بیماری دل نداشت. مقامات تا حال رسما این قضیه را شرح ندادند. تلاش های دو روزه ما برای گرفتن نظر از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به نتیجه بود. تنها یک نفر از کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت که سبب مرگ اوتاجان دادوبایف بیماری دل است و او را کسی شکنجه نکرده است. ولی نزدیکان اوتاجان دادوبایف باور دارند که سبب مرگ او شکنجه می باشد، چون به گفته آنها صبح وقتی که او را کارمندان میلیسا با خود بردند سلامتیش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت. آنها می پرسند که چگونه ممکن است یک انسان سالم بعد از 15 ساعت بازداشت وفات کند. در تاجیکستان دادوبایف یگانه نفر نیست که بعد از بازداشت از سوی کارمندان پلیس در شرایط مرموز میفتد. سالهای گذشته نیز چندین حادثه های مانند به این رسانه شده بود، از جمله قضیه عبدالرسول نظروف ساکن شهر کولاب که سال 2018 با گمان قاچاق مواد مخدر از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد چند ساعت در بیمارخانه درگذشت. نزدیکان او هم باور دارند که عبدالرسول نظروف از شکنجه فهمیده است، ولی مقامات تا حال نتیجه های تحقیق این پرونده را اعلان نکردند. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها یکی از مشکلات دیرینه مقامات قدرتی تاجیکستان گفته می شود. مقامات گفتند با این پدیده مبارزه به امان دارند و یکی از هدف های اساسی اصلاحات در صف میلیسه هم از بین بردن شکنجه می باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضلی دین، آزادی دوشنبه.
کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داد که در دوشنبه 12 سپتامبر با شرکت پهلوانان از 13 کشور دومین مسابقه بین‌المللی اوید با گوشتین ملی برگزار می شود. رقابت‌ها در 5 وزن میان مردان و در 1 وزن یعنی 65 کیلو میان زنان صورت می گیرد. غالبان هر 6 وزن با شوه جایزه ها автомобиل سبکرو مکوفونیده می شوند. همچنین برندگان مدال های نقره صاحب 3000 دلار آمریکایی و برندگان مدال های برنجی صاحب 1500 دلار می گردند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و در یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از این ساخت من به قول خیلی ارزان سرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 9 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 9 سپتامبر تاجیکستان 30مین سالگرد استقلال خود را تجلیل میکند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گرداب جنگی داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت اتحاد شوروی بود. مقامات امسال جشن استقلال را در مقایسه با سالهای گذشته با شکوه‌تر برگزار میکنند. در آستانه این جشن پرزیدنت امام علی رحمان اوفی عمومی اعلان کرد و در نظر است که 16 هزار نفر موردی اوف قرار بگیرند. در سلسله چهارابینی ها به این مناسبت روزی 7 سپتامبر در دوشنبه با شرکت 15 هزار نفر پرد یا گذشت نظامی دایر شد. چنین پردهای نظامی در دیگر شهر و ناحیه های کشور هم برگزار گردیدند. همچنین امروز 9 سپتامبر در مرکز شهر دوشنبه راهپیمایی برپا شد که به گفته مقامات در آن بیش از 30 هزار نفر اشتراک کردند. برای اشتراک در این راهپیمایی مقامات کارمندان نهادهای دولتی دانشجویان و مکتبخانه ها را جلب کردند. گروهی طالبان زنهای افغانستان از جمله اعضای تیم‌های ملی آن کشور را از ورزشکاری منع کردند. در این باره احمد الله واسق معاون رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان روز چهارشنبه در صحبت با نشریه سی بی اس نیوز خبر داد. وی برای این فرمان بازی کریکت را مثال آورد. واسق گفت در صورت اگر زنها کریکت بازی کنند چهره و اندام‌هایشان برای بینندگان آشکار می‌شود. اسلام و امارت اسلامی به این راه نمی‌دهد گفت وی. واسق علاوه کرد زنها میتوانند گشت و گذار کنند ولی ورزش به باروری وی برای زنها مهم نیست. روزی چهارشنبه بی بی سی خبر داد که در یک از ولایت‌های افغانستان طالبان زنی را در پیش چشم شوهر و فرزندانش پراندند. عکس‌های نشر شده از این حادثه ثابت می‌کنند که نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد گفت در این کار دست ندارند. چند روز پیش طالبان نسبت به زنهای ناراضی در کابل از گاز اشکاور استفاده کردند. 8 سپتامبر طالبان فرمان صادر کردند که همه گونه اقدام‌های اعتراضی با وزارت کارهای داخلی و عدلیه موافقه کرده شود. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی‌ها بس کردند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کارهای اصلاحی در نظام یه ویزا مربوط است. وزارت ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده می‌شد که ازبکستان با آنها ترتیبی ساده‌ای روابط را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس می‌کردند که با هدف‌های سیاحی و به مهلت تا 3 روز وارد ازبکستان می‌شدند. نیروهای مرزبانی لهستان 6 کس را به گمان کمک به انتقال غیرقانونی پناهجویان دستگیر کرده، دادستانی بر ضد آنها پرونده گشوده است. در بین بازداشت شده‌ها یک شهروند تاجیکستان نیز هست. نشریه RMF 24 از قبل خدمات مرزبانی لهستان نوشت گمانبران غیرقانونی پناهجویان را قبول کرده به داخل کشور می‌بردند. شهروند بازداشت شده تاجیکستان در این کشور حق اقامت داشته است. نسبت به گمانبران روند اخراج از قلمرو لهستان به زادگاهشان آغاز گردیده است. آنهایی که شهروندی ندارند به مدت 5 سال از حق ورود به منطقه شنگن محروم کرده خواهند شد. گفته می شود پناهجویان تاجیک نیز اساساً توسط لهستان به اتحادیه اروپا وارد می شوند. ایالات متحده آمریکا و همپیمانهایش در غرب بعد از اعلان حکومتی طالبان فشار بالای آنها را افزایش دادند. به قول سخنگوی کاخ سفید یگان نفر در ماموریت پرزیدنت جو بایدن باور ندارد که در جامعه جهانی کسی به طالبان احترام قائل باشد. پیش از آن کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات آنلاینی با نمایندگان آلمان و 20 کشور دیگر گفت که ماموریت طالبان بر اساس عملش بهاگذاری خواهد شد. وزیر کارهای خارجه آلمان هیکو ماس هم گفت که پس از اعلان اعضای موقتی طالبان او خوشبین نیست. رئیس پلاته بالای پارلمان روسیه گفت در مراسم سوگند یادکنی حکومت طالبان سفیر این کشور از مسکو نمایندگی خواهد کرد. تأسیس حکومت طالبان در داخل افغانستان هم موردی بحث و بررسی قرار دارد. به نظر می رسد در این روند زنان از حق خود دست کشیدنی نیستند. با روی کار آمدن طالبان تحصیل پسران و دختران جدا از هم تشکیل شده است. در بین صنف پرده کشیده شده، در یک طرف پسران و در جانب دیگر دختران نشستند. خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواستند که حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلام را عفو کند. بنابر بیانیه سازمان که روز 9 سپتامبر نشر شد، سیف الله زاده از سال 2015 در زندان است و به جانش خطر تهدید می‌کند. پرزیدنت امام علی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان عفو اعلان کرده است. آن 16 هزار کس از جمله شماره از زندانی‌ها را فرا می‌گیرد. ژان کاولیه مسئول بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان خبرنگاران بدون مرز روز 9 سپتامبر گفت که به حکمت الله سیف الله زاده در زندان خطر مرگ تهدید میکند و صرف به انگیزه های سیاسی دستگیر شده باید 10 سال دیگر را در محبس گذراند، جایی که قربانی بدرفتاری شده است. آزادی او میتواند حیاتش را نجات دهد. گذشته از این برای جامعه و مقامات تاجیکستان خطر ندارد. حکمت الله سیف الله زاده ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه محبس بستری و سپس جراحی شد. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و بعداً به 16 سال زندان محکوم کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به تحریزی و سرمایه‌گذاری آن عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها آن را رد نموده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نوزاده را در دوشنبه به افتخار قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود و پسرش مسعود نام گذاشتند. احمدشاه مسعود سالها بر ضد شوروی و گروه طالبان در افغانستان جنگیده، 9 سپتامبر سال 2001 از جانب افراد القاعده کشته شد. نامگذاری آخر در شب روزی که جامعه تاجیکستان چشم به سوی افغانستان و بخصوص دره پنچر دوخته است، رمزی به نظر می رسد. در آنجا احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود به تشکیل جبهه مقاومت ملی با طالبان در حال جنگ است. موزونه حیدر و روزی 7 سپتامبر در بیمارستان استقلال شهری دوشنبه طفلش را به دنیا آورد. او گفت که پسر ما در زمان تولد شد که تمام کشور از حادثه های افغانستان و احمد مسعود می گوید. او گفت با امید آرامی و ختم جنگ و کشتار در افغانستان و پیروزی مسعود این نام را انتخاب کردند. احمد مسعود که از قتل پدرش 20 سال گذشت، به نقل جانبدارانش حالا در دره پنچر است و پیشتر گفته بود تا آخر در مقابل گروه طالبان خواهد ایستاد. طالبان روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند و جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود به آنها تسلیم نشد. گروه روز 6 سپتامبر از اشغال پنچر گفت، ولی جبهه مقاومت ملی نمیپذیرد. شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان پر از شعارهای جانبداری از احمد مسعود است و ظاهرا هر خبری مربوط به او مشکوکانه پیگیری می‌شود. البته احمد مسعود را بیشتر با نام پدرش می‌شناسند که در سطح بالاترین حکومت تاجیکستان نیز از او قدر می‌کنند. روزی 2 سپتامبر به احمدشاه مسعود قهرمان ملی و برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان آرده اسماعیل سامانی دادند که یکی از نشانه های افتخاری در تاجیکستان است. سعید رحمان مؤلف رمان مسعودی سپهسالار میگوید محبوبیت احمدشاه مسعود زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان بیشتر شد. او آن زمان در حکومت برهان الدین ربانی مقام داشت و مخالفان تاجیک به حدودهای تحت نظارت او پناه برده بودند. حکومت تاجیکستان بر این نظر است که محض مسعود و ربانی دو جانبی درگیر در تاجیکستان را سر میز مذاکرات شناندند و رای صلح در کشور همسایه را هموار کردند. سعید رحمان میگوید چون مردم همیشه در جستجوی یک ایدئال است، در سیمای احمدشاه مسعود ایدئال خود را پیدا کردند. احمدشاه مسعود نیز به تاجیکستان پیوندی زیاد داشت، زمانی که اکثر خاک افغانستان در آخر سالهای 90 عصر گذشته تحت نظارت طالبان قرار داشت، خانواده او در تاجیکستان قرار داشت. به قسمت‌های شمالی افغانستان نیز از خاک تاجیکستان مال و محصولات وارد می‌شد. زمانی که او در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد، او را به تاجیکستان آوردند تا نجات دهند، ولی در راه جان داد. حکومت افغانستان سال 2001 به او عنوان قهرمان ملی داد. در داخل افغانستان جانبداران و مخالفانی زیاد دارد. مخالفانش او را برای حمله به کابل متهم می‌دانند، ولی طرفدارانش از او به عنوان مردی آزادبخش یاد می‌آورند. احمدشاه مسعود در سالهای 1980 زمان شناخته شد که در برابر ارتش شوروی مقاومت را آغاز کرد. شوروی سال 1989 از افغانستان خارج شد و اکثرا یک سبب شکست شوروی را در مبارزه احمدشاه مسعود می دانند.
بدستی زندگی باشد از مشتریان تاج پرام بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشاری روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صالح صمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پرام بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پرام بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک برهم خورده تا حالا 49 میلیون سامانه پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است.
کی قبول نکرد، کسی مانگاب نزدن، یگان نفر نبرآمد.
وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند با ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت صمدوه
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. برآمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نتونستیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف. یکی میبینیم نورعلیف آمد. آمده نزدیک ما روبری من شیشت. دیگران خیلی کتاری من داشته بودن، نفره که از بان بودن. همه خیلی به غذا به طرف من نگاه کرد و همه خیلی گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال الدین نورعلیف انسان با تمکین است و به همه سوالهای آنها گوش داده راه حل را نشان داده است.
همه گپوسون قریب دروغ که وقت اون کس نوبت نپویده اونجا با همه جنگ و جنگ جو بردوستن وای کردن، لیکن این معمول امروز ندارد که همون کس مراجعت کردن و بیس کس نوبت استودگی مراجعت با همین که اون کس آمدن باید اون کس در قبول کنیم. گذشته از این اون کس هر دفعه هستن، همین مراجعت هست و قسم زیادی مباقش نه اون کس.
در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشد، از برعکس برای حل مشکلی آنها تمام چاره ها را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پرام بانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پرام بانک بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند قبولشان کنند، گفت حسنوا. بانک ملی در ماه مارس امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پرام بانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئولی بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ های برنگردانده تاج پرام بانک از 174 میلیون سومونی در اول جریان برهمدهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک‌های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند، اما بعضی از مشتریان این بانک‌ها می‌گویند مسئولین به دارایی‌های بانک نرخ گران می‌گذارند و در نهایت اموال به فروش نمی‌رود. مشتریان تاج پرام بانک می‌گویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است، همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 30 سال استقلال تاجیکستان 29 سال آن به رهبری پرزیدنتی حاضره امامعلی رحمان گذشت. از این رو همه برد و باخت جمهوری با این یا آن طرز با نام او مربوط دانسته می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را من نگارای فضل دین شرح می دهم. روز 9 سپتامبر در تاجیکستان 30 سالگرد استقلال جشن گرفته می شود. صحنه تاریخی که در تبلیغ دولتی سالهای اخیر مقام خاص دارد. رسانه های دولتی این روز را به پیروزی بر بحران سیاسی پس از جنگ شهروندی، راه اندازی رابطه های اقتصادی، برقرار شدن ثبات سیاسی و دورنمای دیگری رشد منبعدا پیوند می دهند. رسماً پرزیدنت فعلی امامعلی رحمان که 29 سال باز به تاجیکستان 30 ساله رهبری میکند، تجسمگر اساسی همه دستاوردها دانسته میشود. رهبر حزب دموکرات و وکیل پارلمانی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده میگوید با وجود بهبود زندگی مردم، آنها هنوز هم نیازهای قانع نشده دارند.
هدف استراتژی اگر ببینیم عناصر بنبست کمیونیکاسیونی راه ها شدند، استقلالات اوزقواری از در کدام کوهستان به جایی که برای همون دکان و بازار پری مثلا مواد خوراکی و دیگر چیز نیازی مردم است. مثلا استقلالات انرژتیکی را بگیریم، در یک ساعت ما روغن ساختیم، صنعت کنونی با سرعت است. یعنی در درون نمی چورتا نمی دستاوردی نمی تاجیکستان است که هر یک سوها با همون طرز خودش بگیم یک پیشروی را ما میبینیم، با چشم میبینیم.
با امامعلی رحمان سال 1997 عنوان قهرمانی تاجیکستان و سال 2015 عنوان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت داده شد، اما منتقدان رئیس جمهور با اشاره به اشتباه های او کاملا برعکس این اندیشه دارند. حالا بسیاری ها میگویند با شرافت رحمان تاجیکستان همچون یک کشور ماند، اما این یک مسئله بحث برانگیز است، زیرا هزاران گکتر زمینی که معلوم نیست برای چی به چین داده شده است قصه از اشتباه های بزرگ پرزیدنت میکنند، میگوید روزنامه‌نگاری تاجیک خیرالله میرسعیدوف. در نیمه ماه ینوری سال 2011 پارلمان تاجیکستان سازشنامه علامتگذاری مرز را به تصویب رساند که طبق آن به چین 1,100 کیلومتر مربع قلمرو بحث برانگیز در منطقه مرغاب واگذار شد که 0.77% تمام قلمرو تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در ماه فوریه سال 2019 روزنامه واشنگتن پست با تکیه به ساکنان محلی و عکس‌های ماهواره‌ای از موجودیت یک انشاءات نظامی چین در پامیر شرقی خبر داد. نشریه بعداً نوشت که پایگاه نظامی مخفی چین در طول 3 سال در چند کیلومتر دورتر از مرز با چین جایگیر است، اما بعداً مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان این معلومات را رد کردند. واکنش غیر انتظار را در جامعه تمدید مهلت اجاره و حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سال 2012 که عملاً بی پول بود به وجود آورد، هرچند روسیه وعده داده است که با ارتش تاجیکستان به مبلغ 400 میلیون دلار یاری نظامی خواهد رساند. موافق معلومات صندوق بین المللی پول، درآمد میانه سالانه هر سری اهالی 833 دلار را تشکیل می دهد. این نشان دهنده پسترین در بین کشورهای آسیای مرکزی می باشد. شورای اقتصادی پیرو چهارشنبه تاکید می کند که در باره نایل شدن دولت به هدف و استراتژی سخن راندن بر وقت است. منطقه که از نقطه نظری حدودی کلانترین است، واقعاً در علاهیدگی قرار دارد، از راه های نیم عصر پیش ساخته شده چیزی نمانده است. در بخش انرژتیکا اقتدارهای نو ساخته شد، اما سال گذشته در مضافات محدودیت قطع برق جاری کرده شده بود. سیاکی اهالی ما در فقر و نارسایی غذا به سر می برند، قریب همه محصولات تیار از خارجه خریداری کرده می شود. می گوید چهارشنبیف. طبق معلومات آخرین، قرض دولتی تاجیکستان 3.1 میلیارد دلار بوده و 36.9% مجموع محصولات داخلی برابر است. بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان در 12 سال اخیر بانک صادرات و واردات چین می ماند. همچنین قرضهای نسبتاً کلان از بانک جهانی، بانک رشد آسیا، بانک اسلامی رشد و صندوق بین‌المللی پول می باشند. در سالهای استقلال، دولت اساساً به شرافت یاری بیرونی وظیفه های اجتماعی خود را اجرا می کرد. موافق معلومات کمیته مساعدت بر رشد سازمان همکاری اقتصادی و رشد، از سال 1992 تا 2017 حجم عمومی کمک رسمی رشد و جمهوری 5 میلیارد و 915 میلیون دلار را تشکیل داده است. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف تاکید میکند که بد شدن وضع سیاسی و اقتصادی به هجرت قابل ملاحظه اهالی مساعدت میکند. صدها صاحبکار تجارت خود را به بیرون کشیدند تا خود را حفظ کنند. شماره زیادی استعدادهای جوان کشور را ترک میکنند و در این سمت هیچ عملکرد موفق انجام نشده است. شرح میدهد میرسعیدوف. تاجیکستان در آخر سال 2020 در فهرست شاخص دموکراتیا که همه ساله از جانب The Economist Intelligence Unit ترتیب داده می شود در مقام 160 قرار دارد. در گزارش آخرین فریدم هاوس، تاجیکستان از لحاظ آزادی های سیاسی و شهروندی در قطار بدترین کشورها قرار گرفته است. در گروه 12 دولت بدترین نقض کنندگان حقوق انسان، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سومالی قرار گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، ورزشکران تاجیک در 7 روز رقابت ها 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنجی گرفتند. تاجیکستان در بین 9 کشور شرکت کننده بازی ها در جای 7 است. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. روز 8 سپتامبر ورزشکران تاجیک در سابقه بوکس تایلندی 2 مدال به دست آوردند. بیبینی 60 خال و در وزن تا 60 کیلو میانی زنان با مدال نقره و امان جان دامینوف در وزن تا 71 کیلو میانی مردان با مدال برنجی سرفراز گشتند. قبلا مدال های نقره را فیروز میرزا رجبوف در سبقت گوشتی یونانی و رومی، محمد اکراموف و مصطفی احمدوف هر دو در سبقت گوشتی آزاد، نورلنبک ارماتوف اوید با بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادوف هر دو در سبقت گوشتی کمربندی به دست آورده بودند. اسلام جان عزیزوف اوید با گوشتی یونانی و رومی، فیروز جان زیایوف و دلشاد قربانوف در گوشتی کمربندی، قربان علی آخونوف و اسدبک زاکیروف هر دو در سبقت گوشتی کورش، جهان افروز سلیمانوف در سبقت سامبا صاحب مدال های برنجی گردیدند. در مسابقات از روی برنامه اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل بیش از 1000 ورزشکار از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت می ورزند. سن و سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله می باشد. آنها برای 182 مجموعه جایزه ها در 11 انشاءات ورزشی قزان مبارزه می برند. به برنامه بازی ها که تا 11 سپتامبر ادامه خواهد کرد 16 نمود ورزش داخل است. تاجیکستان را در این بازی ها 51 ورزشگر در 11 رشته ورزش نمایندگی می کنند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نوراس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمی گردد.
بعد نتیجه گیری 7 روز مسابقات در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان که تحت سرپرستی شورای تربیه جسمانی و ورزش سازمان اتحاد دولت های مستقل دایر شده است، منتخب روسیه با کسب 131 مدال از آن جمله 81 نشانی طلا از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها در جای اول است. ازبکستان با کسب 67 مدال من جمله 17 نشانی طلا در جای دوم و آذربایجان با کسب 39 مدال از آن جمله 12 نشانی طلا در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان در مقام هفتم قرار داشته از ارمنستان و مالدوا پیش است. تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین است. ضمناً در این بازی ها ترکمنستان اشتراک نمی کند. نمایندگان سه کشور تاجیکستان، ارمنستان و مالدوا تا حالا مدال طلا ندارند. باید گفت که غایه گذرانیدن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل از جانب فدراسیون روسیه پیشنهاد شده بود. قرار آید به برگزار کردن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان ماه اکتبر سال 2019 قبول شده بود. در ابتدا برگزاری اولین بازی ها ماه اوگوست سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بعدتر با سبب پاندمی کووید 19 به تاخیر انداخته شد. قرار است که بازی ها هر دو سال در هر یک کشور اتحاد دولت های مستقل برگزار شوند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش. سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی که در توکیوی ژاپن با شرکت 4400 ورزشگری معلول از 162 کشور و اینچنین دسته پناهندگان برگزار شد، روز 5 سپتامبر به انجام رسید. ورزشگران معلول برای 539 مجموعه مدال‌ها در 22 نمود طول 12 روز مبارزه بردند. در پارالیمپیاده از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها منتخب چین مقام اول را اشغال نمود. ورزشکاران این کشور 207 مدال از آن جمله 96 نشانی طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال از جمله 41 نشانی طلا صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 104 مدال که من جمله 37.8 طلا است در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین روسیه، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، استرالیا، ایتالیا و آذربایجان داخل شدند. از بین کشورهای پسا شوروی بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان باز نمایندگان 6 کشور ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتوی، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. عموماً ورزشکاران 86 کشور با مدال‌های پارالیمپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 62 کشور صاحب مدال‌های طلا گشتند. در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی کرد. او در پارالیمپیاده در رشته ورزشی سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک نمود ولی از مدال بی‌نصیب ماند. اکمل قادیروی 39 ساله در سبقه نهایی گلوله پرتویی که با اشتراک 9 نفر ورزشکاران معلول از آلمان، ایران، کویت، لوکسمبورگ، شریلانکا، ازبکستان، برزیلیا، آفریقای جنوبی و تاجیکستان برگزار شد، با نتیجه 8.44 متر در جای آخرین قرار گرفت. آلت دیویسی آلمانی با نتیجه 15.33 متر غالب شد. مقام دوم را سجاد محمدیان ایرانی با نتیجه 14.88 متر کسب نمود. مقام سوم نصیب فیصل سروری کویتی با نتیجه 14.13 متر گردید. در مراسم پوجدشوی پارالیمپیاده در توکیو اعلام گردید حق میزبانی بازی‌های نوبتی به پاریس داده شده است که بار اول در سال 2024 چنین مسابقه‌ها را برگزار می‌کند. در اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، ورزشکاران تاجیک در 7 روز رقابت‌ها 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنجی گرفتند. تاجیکستان در بین 9 کشور شرکت کننده بازی‌ها در جای 7 است. محمود عبداللهیف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت روز 7 سپتامبر از روی برنامه بازی ها ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو اشتراک کردند و افزود
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مشترک منوکم که در رشته سامبو نیست 3 ورزشگر نوار هستند که نامزد شده است.
به اطلاع داور درجه بین المللی محمود عبداللهیف، پهلوان جوان تاجیک جهان افروز سلیمانوف در وزن 71 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. روز 8 سپتامبر ورزشکاران تاجیک در سبقه بوکس تایلندی 2 مدال به دست آوردند. بیبینی شستما خالوه در وزن تا 60 کیلو میانی زنان با مدال نقره و امانجان دامینوف در وزن تا 71 کیلو میانی مردان با مدال برنجی سرفراز گشتند. قبلا مدال های نقره را فیروز میرزا رجبوف در سبقه گوشتی یونانی و رومی، محمد اکراموف و مصطفی احمدوف هر دو در سبقه گوشتی آزاد، نورلندبک ارماتوف اوید با بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادوف هر دو در سبقه گوشتی کمربندی به دست آورده بودند. اسلم جان عزیزوف اوید با گوشتی یونانی و رومی،
فیروز جان زیایف و دلشاد قربانوف در گوشتی کمربندی، قربانعلی آخونوف و اسدبک زاکیروف هر دو در سبقت گوشتی کورش صاحب مدال های برنجی گردیدند. در مسابقات از روی برنامه اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل بیش از 1000 ورزشکار از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت می ورزند. سن و سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله می باشد. آنها برای 182 مجموعه جایزه ها در 11 انشاءات ورزشی قزان مبارزه می برند. با برنامه بازی ها که تا 11 سپتامبر ادامه خواهد کرد 16 نمود ورزش داخل است. تاجیکستان را در این بازی ها 51 ورزشگر در 11 رشته ورزش نمایندگی می کنند. بعد نتیجه گیری 7 روز مسابقات در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان که تحت سرپرستی شورای تربیه جسمانی و ورزش سازمان اتحاد دولت های مستقل دایر شده است، منتخب روسیه با کسب 131 مدال از آن جمله 81 نشانی طلا از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفت آنها در جای اول است. ازبکستان با کسب 67 مدال من جمله 17 نشانی طلا در جای دوم و آذربایجان با کسب 39 مدال از آن جمله 12 نشانی طلا در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، بلاروس و قرغزستان در مقام هفتم قرار داشته از ارمنستان و مالدو پیش است. تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین است. ضمناً در این بازی ها ترکمنستان اشتراک نمی کند. نمایندگان سه کشور تاجیکستان، ارمنستان و مالدو تا حالا مدال طلا ندارند. باید گفت که غایه گذرانیدن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل از جانب فدراسیون روسیه پیشنهاد شده بود. قرار آید به برگزار کردن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان ماه اکتبر سال 2019 قبول شده بود. در ابتدا برگزاری اولین بازی ها ماه اوگوست سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بعدتر با سبب پاندمی کووید 19 به تاخیر انداخته شد. قرار است که بازی ها هر دو سال در هر یک کشور اتحاد دولت های مستقل برگزار شوند. سامان محمد بیکف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه چهارمی بین المللی جودا با نام جیگارو کانو که در دایره فورم ششم اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک روسیه برگزار شد، در رقابت خود غالب آمد، ولی دستش منتخب آمیخته بین المللی از تیم روسیه با حساب 3-4 شکست خورد. مسابقه چهارم بین المللی جودا به نام جیگارو کانو پایه‌گذاری این رشته المپی ورزش تحت سرپرستی پرزیدنت روسیه و سروزیر ژاپن 3 سپتامبر در ولادیوستوک در دایره برنامه ورزشی فورم ششم اقتصادی شرق دایر گردید. مسابقه امسال در شکل نو رقابت ها میان دسته های منتخب آمیخته روسیه و بین المللی تا 23 ساله صورت گرفت. باید دسته منتخب آمیخته بین المللی قهرمانان و جایزه‌داران مسابقات جهانی اروپا و آسیا در رشته جودا میان جوانان تا 23 ساله از مجارستان، آلمان، تاجیکستان، ترکیه، فرانسه و نیدرلند داخل بودند. قهرمان جهان میان جوانان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اقیانوس سامان محمد بکوی 22 ساله یگانه ورزشکار از قاره آسیا بود که در هیئت دسته منتخب بین المللی تاجیکستان را معرفی کرد. او در وزن تا 73 کیلو رقیبش قهرمان جهان میان جوانان کازبک نگوچیو روسیگی را شکست داد. هیئت هر یک دسته آمیخته از 3 زن و 3 مرد عبارت بود. حساب مساوی 3-3 شد و تقدیر سبقت را بر اساس قرعه کشی رقابت دختران در وزن سنگین ترین حل کرد. در وزن بیش از 70 کیلو داریا ولادیمیروا که بار دیگر تاهینا دیورانی فرانسوی را شکست داد، با منتخب روسیه با حساب 4-3 پیروزی آورد. مویانشو محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خانواده محمد بیکف ها در ولایت ایرکوتسک روسیه بسر می برد و سامان در مسابقات بین المللی تاجیکستان را و امکزاده اش محمد بیک روسیه را نمایندگی می کنند. وی افزود:
در شهر ایرکوتسک روسیه که تریینری و امکش میشه درگاه محمد بیکوف پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از همه 6 سالگیش این بسیار شوق حواس با گشتین داشت، تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت شو بردارد.
یادآور میشوم سامان محمد بیکوف در بازی های تابستانه المپیک توکیو در رشته جودو در فصل 73 کیلو به دو رقیب خود غالب آمده از نماینده آذربایجان شکست خورد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان 23 ساله تاجیکستان هر 2 بازی دوستانه را با تیم جوانان بحرین در منامه با نتیجه های مساوی انجام داد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این بازی های دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 برگزار شدند. بازی اولی دوستانه که 3 سپتامبر در ورزشگاه خلیفه سپورت سیتی دایر گردید بدون گل خاتمه یافت. بازی دومی دوستانه که 6 سپتامبر در همان ورزشگاه صورت گرفت با حساب 2-2 به انجام رسید. هر 2 گل منتخب جوانان تاجیکستان را کاپیتان یا سروان دسته احسان پنجشنبه به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه با تیم جوانان بحرین گفت:
проанализируем по игру наших соперников две товарищеские игры.
Мо ду бози дустона ро бо рақибонамон таҳлил мекунем ва аз пай ислоҳи камбуди ҳо мешавем. Баъдтар ҳайати ниҳоии дастаи мунтахаб ро муайян месозем ва ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё амиқтар омодагӣ мегирем.
Более тщательно готовиться к турниру.
Тими мунтахаби ҷавонони футболи Тоҷикистон дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2022, ки аз 27 то 31 октябр имсол дар шаҳри Душанбе پا می گردد، در گروه بی رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوانی تاجیک 27 اکتبر با منتخب لبنان، 29 اکتبر با دسته نیپال و 31 اکتبر با تیم ایران بازی می کنند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قبل از بازی 8 نهایی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم پرسپولیس ایران در اردوگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان در الماسی به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. در این جمع آمد مشق های یکرته و دوکرته پیش بینی شدند که در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شوند. بازی 8 نهایی لیگ قهرمان های AFC 2021 بین تیم های استقلال قهرمان تاجیکستان و پرسپولیس قهرمان ایران روز سه شنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد. بازی استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن با رهبری داوری فیفا هیرویوکی کیمورا داوری می کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
از دستی جفای تو نمان
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شالوی گلخوجه هستم در خدمت شما امروز 9 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهم داشت. تجلیل پرشکوی جشن 30 سالگی استقلالیت با راهپیمایی در پایتخت تاجیکستان و کنسرت ایدانه. تیر و شلاق طالبان از میزانون افغانستان رو شکستن نمیتواند و چگونه به عنوان افغان دخالت خارجیان رو سبب نارامی ها در کشور میدانند.
افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه میباشد.
مرگ بر اثر درد قلب بود یا شکنجه؟ شبه پیوندان یک ساکن شهر خوجند که برای بازپرسی به شبه پلیس برده شد ولی تن بی جانش را بازپس دادند. امروز از مستقلیت تاجیکستان رسو 30 سال میگذرد. جشن استقلال امسال در کشور در مقایسه با سالهای گذشته با شکوه‌تر برگزار میشود. 9 سپتامبر در مرکز شهر دوشنبه راهپیمایی برپا شد که به گفته مقامات در آن بیش از 30,000 نفر اشتراک کردند. برای شرکت مقامات کارمندان نهادهای دولتی، دانشجویان و حتی مکتبخوان‌ها را جلب نمودند. در نظر است که شام امروز در نوروزگاه پایتخت مراسم فرهنگی دایر شود. ماه اخیر صدها نفر از جمله دانشجویان پایتخت به این چورابینی آمادگی دیدند. بعضی از آنها در گذشته گفتند که مسئولین دانشگاه ها آنها را تهدید کردند که اگر در مارشروفکا و یا چورابینی های به مناسبت جشن استقلال اشتراک نکنند از دانشگاه اخراج می شوند. در افغانستان با وجود تهدید و زوری طالبان روز 8 سپتامبر تظاهرات زنان ادامه یافت. اعتراض های زنان که طالبان آنها را از بسیاری حقوق انسانیشان محروم کردند در شهرهای هرات، مزار شریف و قندوز صورت گرفت. طالبان هم در تظاهرات بی‌رحمانه زنان را لاتکوب و پراکنده نمودند.
با وجود تیراندازی و شلاق زنی تظاهرات زنان افغان به ضد طالبان زیاد می شود. آنها با طلب حمایت حقوق خیش به خیابان ها می روند و از کسی هم نمی ترسند. 7 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ زنان در کابل را با تیراندازی به هوا پراکنده کردند.
این مردم اصلا انصاف ندارند، یا انصاف نیستند. حق تظاهرات در ما نمیدند. این مردم مسلمان نیستند، کافرستند.
تظاهرگران به ضد پاکستان هم شعار می دادند، چون به قول آنها ISI خدمات جاسوسیش به طالبان کمک میکند.
ما ISI را نمیخواهیم که برای ما حکومت بسازد. افغانستان یک کشور مستقل آزاد هست و همیشه میباشد. اما هیچ وقت خواهان پاکستان در کشور ما نیستیم. پاکستان از افغانستان بیرون شود و مداخله خود بند بسازد بالای افغانستان.
تظاهرات نه تنها در کابل، در مزار شریف هم بود. رادیو آزادی با فرشته موحد یکی از تظاهرگران صحبت کرد.
امشب ما در یک گروه از خانمایی که هستیم، ما حتی گفتیم برابر یک چادر ما جای آن باشه، ما از وطن خود باید دفاع کنیم. ما خودم دو طفل دارم، دو طفل خود قربانی از وطن میکنم، خود قربانی از وطن میکنم. وقتی اینقدر جوانای ما شهید شده، ما چرا شهید نشم؟
فرشته میگوید طالبان کارخانه لباس دوزیش را بستند.
ما چیز ممروز بسته کردیم. پس اونا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته. پس مثل ما واری چقدر خانمای دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل امرای ما کار میکردن.
تظاهرات روزی 8 سپتامبر در کابل ادامه کرد و این ویدیویش به دستی رادیو آزادی رسید. در شهر قندوز گروه از زنان برخپوش به نشان حمایت از طالبان راهپیمایی کردند. امید مرزبان خبرنگاری رادیو آزادی میگوید این نسل زنان افغان از حقوق خیش دست نمی کشد.
اون چی ما میبینیم بیانگر تغییرات است که افغانستان در 20 سال گذشته داشت. دستاوردهایی که زنان افغان از آنها میگویند، ما آن را در کوچه های کابل میبینیم که چگونه زنان دلیرانه رو به روی طالبان میایستند و حق خیش را طلب میکنند. آنها جان خود را در خطر میگذارند، شاید تعقیب شوند، ولی با وجود این دلیرانه به کوچه میروند و شعار میدهند و حق خود را طلب میکنند.
طالبان با رسیدن به قدرت وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند.
20 سال پیش در همین روز احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و چهره های شناخته توجیکان آن سوی آمو کشته شد. او را دو تروریستی القاعده در نقاب ژورنالیست به شهادت رساندند. در توجیکستان هم از احمد شاه مسعود خاطره های خوبی به یاد مانده است، به خصوص خدمت های او برای برقراری صلح در توجیکستان. حالا پسر احمد شاه مسعود مقابل طالبان جبهه مقاومت را رهبری میکند. مومن احمدی موضوع را ادامه میدهد.
با این طفل که روزی 7 سپتامبر در دوشنبه به دنیا آمد مسعود نام گذاشتند. مادر و پدر او میگویند نام به شرف احمد شاه مسعود پدر و احمد مسعود پسر گذاشته شد که هر دو رمزی ننگ و ناموس و آزادی اند. پدر 20 سال پیش 9 سپتامبر سال 2001 در یک حمله تروریستی کشته شد. پسر حالا برای حفظ ننگ و ناموس و سرزمینش قد افراشت و با راه پدر رفت. پدری او را به خاطر سهمش در ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان احترام میکنند.
شادروان برهان الدین ربانی و شادروان احمد شاه مسعود را پس از مرگ با مکافات عالی دولتی جمهوری
در تاجیکستان احمد شاه مسعود را نفری میدانند که دو جانبی درگیر را در این کشور سر میز مذاکرات نشان که در نتیجه آنها صلح کردند. قلعه او را در پنچهر نه نیروهای شوروی و نه طالبان فتح کردن نتوانستند. احمد شاه مسعود افغانستان را یک کشوری آزاد و انسان سالار دیدن میخواست.
آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود.
حالا احمد مسعود پسر او در راهی است که پدرش 20 سال پیش در آن راه کشته شد. این راه برایش در دره پنچهر تنگ شده است و طالبان قسمتی زیادی افغانستان را گرفتند.
پنچهر برای افغانستان می جنگد.
پنچهر برای افغانستان می جنگد.
پنچهر برای افغانستان.
طالبان حکومت اعلان کردند که در آن به زنها جای نیست و مردم هراس دارند که حقوق آنها پایمال خواهد شد. بسیاری ها در افغانستان که آن را فضای ترس و ناامیدی فرا گرفته است به احمد مسعود چشم امید بستند.
گزارش مومن احمدی بود. در ضمن خبرنگاری رادیوی آزادی نگاره فضلی دین در کوچه های دوشنبه از ساکنان پایتخت پرسید که آیا احمد شاه مسعود را میشناسند و سیمای او برای تاجیکان چه اهمیت دارد؟ باید پاسخ را بشنویم.
احمد شاه مسعود یک که از قهرمان های میباشد که به نهایت قهرمان شایسته جهانی هم گویم خطا نمیکنیم برای اون که در خلق تاجیک دستگیری اون کسان به نهایت بسیارتر نظر رس بود. قهرمانی نایاب است. مثلا
میخواست که صلح کنه. چی در افغانستان، چی در توچون، چی افغان است و تاجیک است، میخواست که صلح شود و مینین یوای همین به تمام همین قمینین بشه.
نمیشناسم
کجا وقتی جوای همیشه میسوریگا و می چی خلق بود تاجیک بود اینا بود پنشیر حاضر جنگ رفته سر که افغانستان دا
برای توجیکا چیکار کردگی است؟ توجیکای توجیکستان چیکار کردگی است؟
بسیار توجیکای همین توجیکستان وقتی همین چی را بسیار خوبی کردگی و یکی در وقتی چی بود که بود مطمون دا
جنگ
شهروندی بود و همین رفته که در همین بسیار خوبی چی کردگی دستگیری کردگی خلق توجیکا.
احمد شاه مسعود قهرمان افغانستان است. لیکن خیلی برای تاجیکا خیلی در یوردم کوشش خوب کردگی استقلالی از سال 93 تا 96 خیلی تاجیکا رو دستگیری کردگی است.
شاید نظری ساکنان دوشنبه شدیم، ولی شما بینندگان عزیز اگر نظری دارید در باره احمد شاه مسعود لطفاً برای ما نویسید. بر برنامه را با خبر و گزارش های دیگر پی میگیریم. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی ها باز کردند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کار اصلاحی در نظام ویزادهی مربوط میباشد. ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده میشد که ازبکستان با آنها ترتیب ساده روعو را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس میکردند که با هدفهای سیاحی و با مهلت تا 30 روز وارد ازبکستان میشدند. می رویم به شمال تاجیکستان. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که کارمندان پلیس شوهرش را بازداشت و بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. نزدیکان اوتاجان دادابویف 53 ساله باور دارند که او شکنجه شده است، اما مقامات این را رد می کنند. در گذشته نیز حالت های جای داشتند که ساکنان این یا آن منطقه بعد بردن به شعبه پلیس به هلاکت رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب صوفی.
نزدیکان اوتاجان دادابایف بر رادیوی آزادی گفتند روز 31 آوگوست ساعت 9 دو نفر با لباس ملکی به منزلشان آمده سرداری خانواده را با خود بردند. به گفته فاطمه زاکر و همسر اوتاجان دادابایف، این دو نفر که بعداً فهمیدند کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته هستند، حتی به شوهرش اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکرو گفت که پسرش تا بیگاه در نزد بینای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر خوجند منتظر برآمدن پدرش بود و نصف روزی برای او خوراک هم برد، ولی به گفته زاکرو مقامات تا بیگاه شوهر او را جواب ندادند و گفتند که او را بازپرسی دارند. فاطمه زاکرو گفت که بعد از 15 ساعت بازداشت شوهرش، یعنی ساعت 11 31 آوگوست، مقامات به آنها زنگ زد و گفتند که به بیمارخانه بیایند و به گفته فاطمه زاکرو در آنجا فهمیدند که شوهرش اوتاجان دادابایف وفات کرده است و مقامات با او گفتند که سبب مرگ شوهرش بیماری دل بوده است، هرچند این ساکن خوجند میگوید که شوهرش هیچگاه بیماری دل نداشت. مقامات تا حال رسما این قضیه را شرح ندادند. تلاش های دو روزه ما برای گرفتن نظر از دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به نتیجه بود. تنها یک نفر از کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت که سبب مرگ اوتاجان دادابایف بیماری دل است و او را کسی شکنجه نکرده است. بله، نزدیکان اوتاجان دادابایف باور دارند که سبب مرگ او شکنجه می باشد، چون به گفته آنها صبح وقتی که او را کارمندان میلیسا با خود بردند سلامتش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت. آنها می پرسند که چگونه ممکن است یک انسان سالم بعد از 15 ساعت بازداشت وفات کند. در تاجیکستان دادابایف یگانه نفر نیست که بعد از بازداشت از سوی کارمندان پلیس در شرایط مرموز میفتد. سالهای گذشته نیز چندین حادثه های مانند به این رسانه شده بود، از جمله قضیه عبدالرسول نظروف ساکن شهر کولاب که سال 2018 با گمان قاچاق مواد مخدر از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد چند ساعت در بیمارخانه درگذشت. نزدیکان او هم باور دارند که عبدالرسول نظروف از شکنجه فهمیده است، ولی مقامات تا حال نتیجه های تحقیق این پرونده را اعلان نکردند. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها یکی از مشکلات دیرینه مقامات قدرتی تاجیکستان گفته می شود. مقامات گفتند با این پدیده مبارزه به امان دارند و یکی از هدف های اساسی اصلاحات در صف میلیسی هم از بین بردن شکنجه می باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داد که در دوشنبه 12 سپتامبر با شرکت پهلوانان از 13 کشور دومین مسابقه بین‌المللی اوید به گوشتین ملی برگزار می شود. رقابت ها در 5 وزن میان مردان و در 1 وزن یعنی 65 کیلو میان زنان صورت می گیرد. غالبان هر 6 وزن با شوه جایزه ها автомобиل سبکرو مکافونیده می شوند. همچنین برندگان مدال های نقره صاحب $3,000 آمریکایی و برندگان مدال های برنجی صاحب $1,500 می گردند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی و در یوتیوب گذاشته میشوند. فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکن خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 9 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 9 سپتامبر تاجیکستان 30مین سالگرد استقلال خود را تجلیل میکند. تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت به دست آورد و همگی چند ماه بعد در گردابی جنگی داخلی افتاد. تاجیکستان بیش از 70 سال یک جمهوری زیر اطاعت اتحاد شوروی بود. مقامات امسال جشن استقلال را در مقایسه با سالهای گذشته با شکوه‌تر برگزار میکنند. در آستانه این جشن پرزیدنت امام علی رحمان اوفی عمومی اعلان کرد و در نظر است که 16 هزار نفر موردی اوف قرار بگیرند. در سلسله چهارابینی ها به این مناسبت روزی 7 سپتامبر در دوشنبه با شرکت 15 هزار نفر پرد یا گذشت نظامی دایر شد. چنین پردهای نظامی در دیگر شهر و ناحیه های کشور هم برگزار گردیدند. همچنین امروز 9 سپتامبر در مرکز شهر دوشنبه راهپیمایی برپا شد که به گفته مقامات در آن بیش از 30 هزار نفر اشتراک کردند. برای اشتراک در این راهپیمایی مقامات کارمندان نهادهای دولتی دانشجویان و مکتبخانه ها را جلب کردند. گروه طالبان زنهای افغانستان از جمله اعضای تیم های ملی آن کشور را از ورزشکاری منع کردند. در این باره احمد الله واسق معاون رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان روز چهارشنبه در صحبت با نشریه سی بی اس نیوز خبر داد. وی برای این فرمان بازی کریکت را مثال آورد. واسق گفت در صورت اگر زنها کریکت بازی کنند چهره و اندام هایشان برای بینندگان آشکار می شود. اسلام و امارت اسلامی به این راه نمی دهد گفت وی. واسق علاوه کرد زنها می توانند گشت و گذار کنند ولی ورزش به باوری وی برای زنها مهم نیست. روزی چهارشنبه بی بی سی خبر داد که در یک از ولایت های افغانستان طالبان زنی را در پیش چشم شوهر و فرزندانش پراندند. عکس های نشر شده از این حادثه ثابت می کنند که نماینده طالبان ذبیح الله مجاهد گفت در این کار دست ندارند. چند روز پیش طالبان نسبت به زنهای ناراضی در کابل از گاز اشکاور استفاده کردند. 8 سپتامبر طالبان فرمان صادر کردند که همه گونه اقدام های اعتراضی با وزارت کارهای داخلی و عدلیه موافقه کرده شود. در ازبکستان از 6 سپتامبر امسال دادن ویزاهای الکترونی را به خارجی ها بس کردند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که قطع ویزاهای الکترونی به کارهای اصلاحی در نظام یه ویزا مربوط است. وزارت ویزاهای الکترونی به شهروندان کشورهای خارجی داده می شد که ازبکستان با آنها ترتیبی سادهی روها را برقرار کرده است. این گونه ویزا را شهروندان خارجی دسترس می کردند که با هدف های سیاحی و به مهلت تا 3 روز وارد ازبکستان می شدند. نیروهای مردمانی لهستان 6 کس را به گمان کمک به انتقال غیرقانونی پناهجویان دستگیر کرده. دادستانی بر ضد آنها پرونده کشیده است. در بین بازداشت شده ها یک شهروند تاجیکستان نیز هست. نشریه RMF 24 از قبل خدمات مرزبانی لهستان نوشت گمانبران غیرقانونی پناهجویان را قبول کرده به داخل کشور می بردند. شهروند بازداشت شده تاجیکستان در این کشور حق اقامت داشته است. نسبت به گمانبران روند اخراج از قلمرو لهستان به زادگاهشان آغاز گردیده است. آنهایی که شهروندی ندارند به مدت 5 سال از حق ورود به منطقه شنگن محروم کرده خواهند شد. گفته می شود پناهجویان تاجیک نیز اساساً توسط لهستان به اتحادیه اروپا وارد می شوند. ایالات متحده آمریکا و همپیمانهایش در غرب بعد از اعلان حکومتی طالبان فشار بالای آنها را افزایش دادند. به قول سخنگوی کاخ سفید یگان نفر در ماموریت پرزیدنت جو بایدن باور ندارد که در جامعه جهانی کسی به طالبان احترام قائل باشد. پیش از آن کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات آنلاینی با نمایندگان آلمان و 20 کشور دیگر گفت که ماموریت طالبان بر اساس عملش بهاگذاری خواهد شد. وزیر کارهای خارجه آلمان هیکو ماس هم گفت که پس از اعلان اعضای موقتی طالبان او خوشبین نیست. رئیس پلته بالای پارلمان روسیه گفت در مراسمی سوگند یادکنی حکومتی طالبان سفیر این کشور از مسکو نمایندگی خواهد کرد. تأسیس حکومتی طالبان در داخل افغانستان هم موردی بحث و بررسی قرار دارد. به نظر می رسد در این روند زنان از حق خود دست کشیدنی نیستند. با روی کار آمدن طالبان تحصیل پسران و دختران جدا از هم تشکیل شده است. در بین صنف پرده کشیده شده، در یک طرف پسران و در جانب دیگر دختران نشستند. خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواستند که حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلام را عفو کند. بنابر بیانیه سازمان که روز 9 سپتامبر نشر شد، سیف الله زاده از سال 2015 در زندان است و به جانش خطر تهدید میکند. پرزیدنت امام علی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان عفو اعلان کرده است. آن 16 هزار کس از جمله شماره از زندانی ها را فرا میگیرد. ژان کاولیه مسئول بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان خبرنگاران بدون مرز روز 9 سپتامبر گفت که به حکمت الله سیف الله زاده در زندان خطر مرگ تهدید میکند و صرف به انگیزه های سیاسی دستگیر شده باید 10 سال دیگر را در محبس گذراند، جایی که قربانی بدرفتاری شده است. آزادی او میتواند حیاتش را نجات دهد. گذشته از این برای جامعه و مقامات تاجیکستان خطر ندارد. حکمت الله سیف الله زاده ماهی اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه محبس بستری و سپس جراحی شد. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و بعداً به 16 سال زندان محکوم کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشینی وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به تحریزی و سرمایه‌گذاری آن عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها آن را رد نموده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نوزاده را در دوشنبه به افتخار قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود و پسرش مسعود نام گذاشتند. احمدشاه مسعود سالها بر ضد شوروی و گروه طالبان در افغانستان جنگیده، 9 سپتامبر سال 2001 از جانب افراد القاعده کشته شد. نامگذاری آخر در شب روزی که جامعه تاجیکستان چشم به سوی افغانستان و بخصوص دره پنچر دوخته است، رمزی به نظر می رسد. در آنجا احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، به تشکیل جبهه مقاومت ملی با طالبان در حال جنگ است. موزونه حیدر و روزی 7 سپتامبر در بیمارستان استقلال شهری دوشنبه طفلش را به دنیا آورد. او گفت که پسر ما در زمان تولد شد که تمام کشور از حادثه های افغانستان و احمد مسعود می گوید. او گفت با امید آرامی و ختم جنگ و کشتار در افغانستان و پیروزی مسعود این نام را انتخاب کردند. احمد مسعود که از قتل پدرش 20 سال گذشت، به نقل جانبدارانش حالا در دره پنچر است و پیشتر گفته بود تا آخر در مقابل گروه طالبان خواهد ایستاد. طالبان روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند و جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود به آنها تسلیم نشد. گروه روز 6 سپتامبر از اشغال پنچر گفت، ولی جبهه مقاومت ملی نمیپذیرد. شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان پر از شعارهای جانبداری از احمد مسعود است و ظاهرا هر خبری مربوط به او مشکوکانه پیگیری می‌شود. البته احمد مسعود را بیشتر با نام پدرش می‌شناسند که در سطح بالاترین حکومت تاجیکستان نیز از او قدر می‌کنند. روز 2 سپتامبر به احمدشاه مسعود قهرمان ملی و برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان اردن اسماعیل سامانی دادند که یکی از نشانه های افتخاری در تاجیکستان است. سعید رحمان مؤلف رمان مسعودی سپهسالار میگوید محبوبیت احمدشاه مسعود زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان بیشتر شد. او آن زمان در حکومت برهان الدین ربانی مقام داشت و مخالفان تاجیک به حدودهای تحت نظارت او پناه برده بودند. حکومت تاجیکستان بر این نظر است که محض مسعود و ربانی دو جانبی درگیر در تاجیکستان را سر میز مذاکرات شناندند و رای صلح در کشور همسایه را هموار کردند. سعید رحمان میگوید چون مردم همیشه در جستجوی یک ایدئال است، در سیمای احمدشاه مسعود ایدئال خود را پیدا کردند. احمدشاه مسعود نیز به تاجیکستان پیوندی زیاد داشت، زمانی که اکثر خاک افغانستان در آخر سالهای 90 عصر گذشته تحت نظارت طالبان قرار داشت، خانواده او در تاجیکستان قرار داشت. به قسمت‌های شمالی افغانستان نیز از خاک تاجیکستان مال و محصولات وارد می‌شد. زمانی که او در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد، او را به تاجیکستان آوردند تا نجات دهند، ولی در راه جان داد. حکومت افغانستان سال 2001 به او عنوان قهرمان ملی داد. در داخل افغانستان جانبداران و مخالفانی زیاد دارد. مخالفانش او را برای حمله به کابل متهم می‌دانند، ولی طرفدارانش از او به عنوان مردی آزادبخش یاد می‌آورند. احمدشاه مسعود در سالهای 1980 زمانی شناخته شد که در برابر ارتش شوروی مقاومت را آغاز کرد. شوروی سال 1989 از افغانستان خارج شد و اکثرا یک سبب شکست شوروی را در مبارزه احمدشاه مسعود می دانند.
بدستی زندگی باشد بخشیم سرنوشتی من و مثلی دوزخی سوزم جدا از تو بیشتی من
از مشتریان تاج پرام بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشاری روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صالح حماد و رئیس کمیته امانتداران تاج پرام بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پرام بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک برهم خورده تا حالا 49 میلیون سامانی پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است.
کی قبول نکرد، کسی منگاب نزدن، یگان نفر نبرآمد.
وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند با ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت سمدوا
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم، پیش نورعلیف رفتیم بر آمدیم، همه شیشتگی بود. خیلی ما نکنیسیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف، یکی میبینی نورعلیف آمد همه آمده نزدیک ما روبری من شیشت دیگرون خیلی کتاری من داشته بودن، نفره که از بان بودن، همه طرح همه خیلی به غذا به طرف من نگاه کرد و همه خیلی گپو همه خیلی گپو همه خیلی گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال الدین نورعلیف انسان با تمکین است و به همه سوالهای آنها گوش داده راه حل را نشان داده است.
همه گپوسون قریب دروغ که وقت اون کس نوبت نپویده اونجا با همه جنگ و جنگ جو بردوستن و کردن، لیکن این معنی امروز ندارد که همون کس مراجعت کردن و 20 کس نوبت استودگی مراجعت با همین که اون کس آمدن باید اون کس در قبول کنیم. گذشته از این اون کس هر دفعه هستن، همین مراجعت هست و قسم زیادی ما باقوش نه اون کس.
در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشد است، برعکس برای حل مشکلی آنها تمام چاره ها را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پرام بانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پرام بانک بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند قبولشان کنند، گفت حسنوا. بانک ملی در ماه مارت امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پرام بانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجوده حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند.